بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تبارك وتعالى. امام باقر عليه السلام در ذیل این آیه شریفه که فرمود و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله، این آیه 25 سوره شورا است که خداوند متعال کسانی رو که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند اینها رو استجابت میکنه خواستشون رو و از فضل خودش به اونها اضافه خواهد داد. حضرت ذیل این آیه فرمودن هو المؤمن، این کسانی که استجابت میشن مؤمنین هستند. کدوم مؤمنین؟ مؤمن یدعو لأخیه بظهر الغیب، این هم مانند روایت روز گذشته است با یک تفاوت. مؤمنی که از خداوند متعال در پشت سر برادر دینیش برای او خیر بخواهد، وقتی برای برادرش خیر خواست فیقول له الملک آمین، یک فرشته مأمور است که دعاهای اون رو با آمین گفتن تایید کنه. او هم کنار این مؤمن می ایسته و از خداوند متعال میخواد که دعای این رو اجابت کنه. و یقول الله العزیز الجبار، خداوند با عزت جبران کننده و مقتدر در پاسخ به دعای این که برای برادر دینیش خیر خواسته بود و دعا کرده بود میفرماد و لک مثل ما سألت، هر چی برای برادر دینیت خواستی دو برابر اون رو به تو خواهم داد. و قد اعطیت ما سألت، من اون چیزی رو که تو خواستی به تو دادم. به حبک ایا، چون تو در حق این برادر دینی خیر خواستی و او رو دوست می داشتی. این روایت با روایت جلسه قبل فرقش این است که در روایت جلسه قبل اون ملکی که آمین می گفت اضافه کرد که لک مثل ما سألت، اینجا میگه خداوند متعال خودش فرمود، خودش تأکید کرد که تو چون برادر دینیت رو دوست داشتی و براش دعا کردی من دو برابر اون چیزی که برای اون خواستی رو به تو میدم. دیروزم عرض کردیم خیرخواهی برای آحاد جامعه و برادران و خواهران دینی این مایه افزایش امنیت و ارتقای ضریب امنیتی جامعه هست. ما اگر بخواهیم جامعه آمن باشد باید کاری بکنیم همه برای هم خیر بخواهند و در حق هم دعا کنند، چون فردی که در حق برادر دینیش دعا کرد دیگه به او شر نخواهد رساند. وقتی جلوی شر و شرارت گرفته شد، طبیعتاً جامعه امن میشه. سخن و بحث ما درباره جنگ افزار جنگ نرم بود، بمباردمانی که یا بمبارانی که در جنگ سخت صورت میگیره کاملا جنگ افزار شناخته شده است، اما بمباران جنگ نرم با چه ابزاری صورت میگیره؟ گفتیم اولین ابزار برای بمباران افکار و اعتقادات جامعه سخن بیهوده یا لغو الحدیث است. آیه شریفه و من الناس من یشتری لهو الحدیث رو خوندیم که با لهو الحدیث قصد اذلال دیگران رو دارن، لیذل عن سبیل الله. عرض کردیم که این آیه در شأن نظر ابن حارث نازل شده. چند تا جمله راجع به معرفی نظر ابن حارث عرض کردیم. برای اینکه معلوم بشود نظر ابن حارث یک شخصیت برجسته‌ای در برابر تبلیغ و ترویج پیامبر اکرم بود، منابع تاریخی درباره شر آفرینی ها و شرارت های نظر نکات زیادی رو نقل کردن که وقتی این نکات رو مورد توجه قرار میدید کاملا پیداست که نظر هم با استفاده از اقدام سخت و جنگ سخت علیه پیامبر اکرم و دین اسلام تلاش میکرده و کوشا بوده، هم با استفاده از شیوه های جنگ نرم تلاش میکرده که مسلمون ها رو از اطراف پیامبر اکرم متفرق کنه. گفتیم نظم از برپا کننده های جنگ بدر بود، در بین قریش تلاش زیادی کرد برای اینکه یارگیری کنه و جمعیت زیادی رو جمع کنه و از جمله فرماندهان بود، پرچمدار بود و علاوه بر اینها مسئولیت و فرماندهی پشتیبانی جنگ هم با اون بود. همجور که عرض کردیم فرد متمولی بود، لذا تهیه غذا که مهمترین رکن پشتیبانی است برای لشکر به عهده اون بود و مسئولیت این کار رو بر عهده داشت. از جمله افراد فتنه انگیزی بود که سخت‌ترین موضع‌ها رو و مواضع رو علیه پیامبر اکرم از خودش نشون میداد. یک شیطانی بود برای خودش و در وقتش هم واقعا فرد ظالمی بود و اطرافیان پیامبر رو با روش‌های مختلف شکنجه میکرد. هیچ فرصتی رو برای تحریک علیه پیامبر از دست نداد و دشمنی او نسبت به پیامبر اکرم کاملا واضح و آشکار بود. بیوقفه در ممانعت از تبلیغ توسط پیامبر اکرم تلاش میکرد و برای اینکه توی این کار موفق بشه از یهودیان مدینه هم کمک می گرفت. البته عمر طولانی نداشت، توی 10 سالی که پیامبر اکرم در مکه بود مستقیما، تا شکلگیری جنگ بدر هم که مسلمان ها به مدینه رفته بودند، این با استفاده از ظرفیت یهودی ها علیه پیامبر شایع سازی می کرد، کلمات توهین آمیز رو رواج می داد، این کاری که الان مثلا ایران اینترنشنال انجام میده یا وی او ای انجام میده. علیه اعتقادات اسلامی هر تبلیغ و ترویجی رو میکردن، مخصوصا وقتی یک مطلبی از طرف مسلمان ها سوال میشد، پیامبر قرار بود که منتظر وحی باشه، بیاد ببینه که خداوند متعال تو این زمینه چه وحیی میفرستد. خب ببینید، فرض کنید مسلمان ها نکته ای رو، مسئله ای رو، مطلبی رو دارند، به پیغمبر میگن. تو بعضی از موارد دارد که 40 روز طول کشید تا امین وحی نازل بشه. این 40 روز اینا تبلیغات روانی سنگین میکردن، جامعه رو ملتهب میکردن، علیه پیغمبر کار میکردن، مسخره میکردن که دیگه فرشته و جبرئیل نازل نمیشه. این که میگفت جبرئیل به من نازل میشه، چرا نازل نمیشه؟ چرا جواب نمیاره؟ توی این فضا چه یهودیان، چه نظر ابن حارث، چه دیگران، اونهایی که اهل این تیم بودن، تیم عملیات روانی علیه پیامبر، از هیچ کوششی برای تبلیغ و ترویج علیه پیامبر استفاده نمی کردن. این شد که پیامبر اکرم به شدت از نظر ابن حارث رنجیده خاطر بود، چون توی دل مسلمان ها رو خالی می کردن، بیاعتمادی رواج می دادن. بیاعتمادی بدترین شیوه است که دشمن در جنگ نرم رواج خواهد داد و جامعه رو تیکه پاره می کنه. همین جوری که وقتی سخن می گیم که بزرگترین سرمایه یک کشور اون حمایت های اجتماعیه که مردم از اون میکنن، بزرگترین آسیب یک کشور و یک جامعه هم رواج بی‌اعتمادیست. نظر ابن حارث و تیمش با خالی کردن دل مسلمان ها، خصوصا در لحظات حساس، اون موقعی که یک حادثه‌ای پیش می اومد، اون موقعی که امین وحی با تأخیر نازل می شد، هر چه که می توانستن علیه اسلام، علیه مسلمان ها، علیه پیامبر اسلام، اینها رواج می دادن و تحریک می کردن و تخریب می کردن. اصلا وقتی یک حادثه‌ای به وجود میاد، یک آسیبی وارد میشه، این گونه تخریب افکار عمومی معنا پیدا میکنه. مادامی که مردم سالمند، هیچ مشکلی پیش نیومده، زندگی طبق روال عادی ادامه دارد، اما همین که میان از پیغمبر خدا یه سوال میکنن، این پاسخش دیر میشه. هر کس از یک زاویه‌ای شروع میکنه تخریب کردن. منظورم از هر کس همین جماعتی هستند که علیه پیامبر اکرم موضع داشتن و کار میکردن. شما ملاحظه کنید، اگر همه سال برق خونه ها ثابت و مناسب وجود داره و مردم زندگی عادی میکنن، کسی سخنی از برق نمیگه، اما اگر برق یه منطقه برای 2 روز یه روز دچار خلل بشه، این تلویزیون های بیگانه بسیج میشن، انگار دیگه در هیچ کجای دنیا برق قطع نمیشه. یه جا آتش سوزی میشه، شروع میکنن این رو برجسته کردن و اتهام به حاکمیت اسلامی زدن، گویا در هیچ کجای دنیا آتش سوزی نمیشه. اگر یک جایی زلزله بیاد، زلزله خراب بشه و بالاخره چالش های بعد از زلزله به وجود بیاد، گویا فقط این بلیه فقط برای ایران است و ایرانیان، اسلام است و مسلمان ها. و حالی که همه جای دنیا چالش های زیادی وجود داره، این چالش ها رو اونها برجسته می کنند با سخنان بیهوده، با بیهوده سخن گفتن، برای اینکه مردم رو بی‌اعتماد بکنن. نظر از جمله این افراد بود. یکی از نکاتی که در پرونده شوم نظر ابن حارث وجود داره اینه که میگن از جمله طراحان و همپیمانان نقشه قتل پیامبر اکرم در دارالندوه بود. البته پیامبر اکرم این رو متوجه شد، امین وحی به اون خبر داد و باعث شد که پیامبر تصمیم بگیره امیرالمومنین رو در جای خودش بخواباند و خودش از مکه به مدینه مهاجرت کنه. در نتیجه تلاشی که نظر ابن حارث و دوستانش میکردند، جبهه قریش علیه پیامبر اکرم قوت میگرفت. همین که مجبور کردن پیامبر اکرم مهاجرت کنه برای این بود که جبهه قریش قوت گرفت علیه مسلمان ها. این ها برای اینکه مسلمان ها رو بترسونن، برخی از یاران پیامبر رو در مکه می گرفتن، می رو بودند و در نقطه ام اون رو شکنجه و آزار می دادند. یه جا هم گفتن نظر ابن حارث تصمیم گرفته بود با استفاده از یک فرصتی شخصا به پیامبر اکرم هجوم بیاره و پیامبر اکرم رو از بین ببره، ترور کنه. ولی در لحظه عمل خداوند متعال چنان ترس و وحشتی رو بر اون مستولی کرد که نتونست این نقشه شوم خودش رو اجرا کنه. از جمله نکات پرونده شوم نظر این است که وقتی مسلمان ها در معاصره بودند در شعب ابی طالب، یه پیمانی اونجا نوشتن، نویسنده این پیمان رو گفتن نظر ابن حارث بود. به دلیل فتنه انگیزی هایی که نظر علیه اسلام و مسلمان ها داشت، همواره مورد کراهت پیامبر اکرم واقع شد، چون دشمنی نبود که فقط در میدان، این دشمنی بود که در جنگ تاریک یا جنگ نرم یا جنگ شناختی یا هر اسم دیگری که میذارید علیه مسلمان ها فعال بود و به انواع مختلف آزار روحی میداد به پیامبر اکرم. به همین خاطر نقل میکنن که نظر وقتی به جنگ پیامبر در جنگ بدر آمد، یه عده‌ای میگن در جنگ بدر کشته شد، عده‌ای میگن که در این جنگ به اسارت در اومد. وقتی اسرا رو به طرف مدینه می بردند در منطقه‌ای به نام اثیل، به دستور پیامبر اون و عقبه ابن ابی معیط رو اعدام کردند. در یک نقلی هم هست که اون مجروح شده بود و جراحتهاش زیاد بود و از غذای مسلمان ها هم نمیخورد، به نوعی اعتصاب غذا کرده بود. وقتی اون رو داشتن به طرف مدینه می آوردن، در اثیل جان باخت و به درک واصل شد. کسانی که معتقدند پیامبر اکرم دستور داد اون رو اعدام بکنند و حال این که شیوه پیامبر این نبود که اسیر رو اعدام بکنه، توجیهاتی هم آوردن برای این اعدام که اون چون همه وجودش شرارت بود و امیدی به اصلاح اون نبود و فتنه انگیزی اون و خصومت اون علیه اسلام مبرهن و واضح بود و امیدی هم نبود که تغییر مسیر بده، پیامبر اکرم دستور اعدام اون رو صادر کرد. نظر در حقیقت یکی از شخصیت‌های محوری جنگ نرم علیه پیامبر است. آیات متعددی درباره اون نازل شده. آیه 42 سوره فاطر و اقسمو بالله جهد ایمانهم، سخت‌ترین سوگندها رو به خدا یاد کرد که اگر نظیری و پیامبری بیاید حتما از پیامبر تبعیت میکنه. میخواست بگه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله پیامبر نیست، اگر پیامبری میامد ما از او تبعیت میکردیم. این آیه درباره او نازل شده، او چنین ادعایی داشت. آیه 103 سوره نحل، لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر. وقتی علیه پیغمبر اکرم ترویج می کردند می گفتند این که خودش بلد نیست، بی سواد، امیه، دیگران به این یاد می دن. افرادی مثل سلمان فارسی رو می گفتند که به پیغمبر این حرفا رو یاد داده. قرآن میگه در حالی که زبان این افراد اعجمیون و هذا لسان عربی مبین، در حالی که قرآن به زبان عربی آشکار و واضح نازل شده. ببینید این آیات بی جهت من مطرح نکردم. آیه 42 سوره فاطر که در حقیقت نبوت و پیامبری رسول خدا رو زیر سوال میبره. اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من اهد الامم، اگر نذیری بیاید اونها پا به کارن. محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله که ادعای پیامبری میکنه پیغمبر نیست، جنگ نرم را انداختن علیه نبوت اون، یا جنگ نرم را انداختن علیه قرآن اون، میگن این که قرآن نیستش که، این رو افرادی مثل سلمان بهش یاد دادن، از جانب خدا نیست. انما یعلمه بشر، این چه عملیات روانی و جنگ روانی گسترده است علیه قرآن، چه عملیات گسترده ایست علیه اصل نبوت. یا در سوره فرقان آیه 5، و قال الذین کفروا ان هذا الا افك افترا، باز علیه قرآن سخن به میان آوردن که این قرآن در حقیقت دروغ است، باطل است. و اعانه علیه قوم آخرون، این دستساز پیامبره که با کمک دیگران این قرآن رو میبافد العیاذ بالله و عرضه میکند. خب اینم جنگ روانی باز علیه قرآن. یا آیه 32 سوره انفال، و اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارتن. اگر این حرفایی که پیغمبر خدا میزنه حق است، یه سنگی رو از آسمان ببار یا عذابی دردناک بر ما بیار، ما رو راحت کن. این آیات رو میگن در شأن آقای نظر ابن حارس نازل شده. همین چهار آیه‌ای رو که من مطرح کردم وقتی نگاه میکنید، همش اقدام و عملیات روانی یا عملیات نرم است علیه پیامبر. پس فرمانده جنگ نرم علیه پیامبر نظر ابن حارس است که با تمام تلاش در عرصه‌های مختلف علیه پیامبر اکرم، علیه اسلام و علیه قرآن موضع می‌گرفتند. نه اینکه موضع بگیرند، اگر موضع می‌گرفتند شاید این آیات نازل نمی‌شد. خیلی از کسان دیگر بودند که علیه اسلام موضع داشتند. نظر ابن حارث می اومد اعتقادات و باورهای مسلمان‌ها رو با سخنانی که می‌بافت، با حرفایی که می‌بافت، اعتقادات مسلمان‌ها رو نشانه می‌رفت. حرفی که می‌بافت چی بود؟ می‌گفت این قرآن از طرف خدا نیست. این رو به عنوان یک سناریو گسترده مطرح می‌کردن همه جا. بابا این قرآن از طرف خودشونه. چند تا رفیقن از جمله سلمان فارسی و پیغمبر و اینا نشستن اینا رو سر هم درست کردن. این رو وقتی بهش دامنه میدادن، بحث میکردن، این ورور مطرح میکردن، انقدر بود که پیامبر اکرم احساس خطر میکرد. قرآن در پاسخ به این ادعاها اون موقع جواب میآورد. میگفتن قرآن دروغه، افکن افترا و اعانه علیه قوم آخر. هم دستاشون هم که اینا رو ردیف کردن. یا میگودن این اصلا پیغمبر نیست، اگه پیغمبر بود که ما بهش ایمان میآوردیم. این که ما ایمان رو نیاوردیم نشانه این است که این پیغمبر نبوده و نیست. در جامعه اون روز مثل الان بعضی هم میگن یعنی آمریکایی‌ها نمیفهمند. میگفتن یعنی نظر ابن حارث نمیفهمه که میگه پیغمبر پیغمبر نیست. اینا شخصیت های مثالی اون روز بودن. عملیات روانیشون تا حدودی مؤثر بود. چالش هایی رو ایجاد میکرد، موانعی رو ایجاد میکرد. همه این حرف هایی رو که مطرح کردن، مثل این که گفتن که اگر پیغمبر بود ما بهش ایمان میوردیم. و اقسمو بالله جهد ایمانه. یا گفتن قد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر. این رو دیگران دارن یادش میدن، قرآن رو بلد نیست که این بگه، این بی سواد علیاذ بالله. ببینید چه اثر روانی داره این کارهایی که میکردن. یا اف کن افترا، یا امکان هازا هو الحق فامطر علینا حجاره. با این موزه گیری ها، با این حرف زدن ها، با این قول باطل، این هاست دیگه، با این حرف کج و قول باطل و سخن نادرست تلاش میکردن که مجموعه نو اسلام آوردگان رو از اسلام ناامید کنن، اعتقادات اونها رو نسبت به پیامبر اکرم سست کنن، یا با کتک زدن ها اونها رو از مسیر خارج کنن. شاهد سخن ما همون جمله اولی است که عرض کردیم، و من الناس من یشتری لهو الحدیث. یه عده‌ای هستن حرف و سخن لهو که حالا توضیح میدیم راجع به اصطلاحات و مفردات آیه، لهو الحدیث سخن بیهوده وارد میکنن، تهیه میکنن، تولید میکنن، میخرن، میارن، آماده میکنن، بسته‌بندی میکنن، طراحی میکنن لهو حدیث رو، لیزل عن سبیل الله، تا از راه خدا دیگران رو گمراه کنند. اون لهو حدیث ها چه بود؟ این که میگن پیغمبر پیغمبر نیست، این که میگن قرآن از سوی خدا نیامده است، این که قرآن دستساز خودشونه، این که حرفاشون حرفای باطلی است، اگر درسته خدایا از آسمون سنگ بنداز و ما را از بین ببر. این رویکردها، این حرفها، این سخنان یک دلالت واضحی دارد و اون این که لهو الحدیث مضل و اغوا کننده است، چه در زمان پیامبر اکرم چه در زمان نهازا. اگر قرار بشود لهو الحدیث رو در باره جنگ روانی در مقطع فعلی شما مطرح بکنید، میبینید که نکات زیادی رو روزانه رادیوها، تلویزیونها، رسانه‌ها، شخصیت ها، مصاحبه ها، مقالات، مجلات علیه ارزش های دینی و اسلامی به خورد مردم میدن. بزرگترین تروریست در دنیا تروریست حکومتی رژیم صهیونیستی است. توی 100 روز 27,000 آدم رو که حدود 7,000ش کودکان به قتل رسونده، ترور کرده. بعد همین جماعت میان میگن حماس تروریسته، گروه های اسلامی تروریستن. ببینید چقدر وقاحت میخواد. این وقاحت توسط نظر ابن حارث هم در دوران خودش شکل میگرفته. وقاحت ها برای بیان این سخنان رو میگن لهو الحدیث. اون وقاحت هایی که باعث میشه کلامی از اینها صادر بشه، اون لهو الحدیثه، حدیثی که انسان رو از مسیر درست گمراه میکنه. هر سخنی که انسان رو از مسیر درست و صحیح گمراه کرد، این لهو الحدیثه و لهو الحدیث یکی از ابزارهای اغوا است. جنگ روانی متکی بر اغواست. اغوا با لهو الحدیث حاصل میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.